بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. عرض تسلیت داریم به مناسبت شهادت بیبی آدم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، و کسی که گامی پیشتر از مریم اون اسوه قرآنی قرار گرفت، مرتبه ای عالی‌تر، والاتر و بالاتر از مریم داره، کسی که در ضمن مراتب معنوی راقی و بالا و بلند زندگیش رو هم کرد، ازدواجش رو کرد، فرزنددار شد. اگر مریم مقدس قرآن می فرماید والتی احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا، خودش را نگه داشت، مستحق خیر عیسوی و روح اللهی شد، ولی مجرد زندگی کرد مریم. ولی پیغمبر خدا سنت ازدواج رو سنت خودشون می دانن و مدیریت کردن این قضیه مدیریت آسانی نیست. یک زن وقتی ازدواج می کند که گریزی از اون نیست، خیلی آفتها کنارش نمیاد، ولی خیلی آفتها هم میاد. باید این شاکله وجودیش احیا بشه، باید عقلش احیا بشه، باید صبوری و گذشتش زیاد بشه تا بتوانه یه زندگی رو مدیریت کنه. سنت رسول خداست. اسلام بر ما تکلیف کرده. این در امم سالفه احیانا به این صورت در بعضی از ادیان نبوده، ولی بر اینکه ملاحظه ادب را کرده باشیم در اسطوره های قرآنی، در اسطوره های قرآنی بد نیست خدمت شما عرض کنم که زنهای برگزیده در قرآن چند بهترینشون و بالاترینشون و بالاترینشون که نامش در قرآن آمده و از شخصیتش به استراحه یاد شده، مریم سلام الله علیها هست. مثلا یکی از زنها مادر همین مریمه. اول سوره آل عمران را نگاه کنید، شخصیت این زن میپردازه. چه زنی؟ همسر عمران و مادر مریم که وقتی باردار شد خودش فکر می کرد که مادر عیساست. وقتی بچه به دنیا آمد دیدن دختره. قرآن یاد می کند و می فرماد قالت رب انی وضعتها انثی. خدایا این بچه که دختر شد که بنا بود عیسی باشه. حالا این بنام از اینجا شروع شد که عمران شوهر این خانم و پدر مریم پیامبر بود. یک جمله گفته بود و اون این که گفته بود عیسی از ماست که می آید و پیامبریست اولوالعزم. این زن برداشت کرده بود که خودش مادر عیسی‌ست. بعد عمران فوت کرد. این زن برداشت کرده بود که خودش مادر عیسی‌ست. وقتی بچه به دنیا آمد دیدن دختر اسمش رو گذاشتن مریم. ولی این هم از زنهای پاک روزگاره. قرآن تعبیر به امرأت و عمران ازش میکنه و در تفاسیر نام او را حنه میگویند. ولی خدا میدونه این مادر چقدر گذشت کرد که این دختر با خلق و خوی الهی زندگی کند و اینا از بچگی نذر معبد کرد. مریم از بچگی رفت و معبد و همش عبادت میکرد، همش روزه، همش گرسنه، غذای خودش حتی میداد به فقرا. و این مادر اینقدر با گذشت بود که عواطف خودش را کنترل میکرد، حتی نمیرفت سراغ مریم. این دو حوائنش گفت برای خدا او را گذاشت. یعنی مریم هم یه مادری داشت که خدایی بود، که مریم خدایی بار آمد. مریم خدایی بار آمد، ولی بنی اسرائیل چقدر زخم زبان می زدن به این حنه، به این امرأه عمران، به این همسر عمران، به این مادر مریم، که ها چی شد؟ شما که می گفتید ما پیغمبری، خانواده ما، خاندان ما پیغمبرن، پس چی شد؟ شما که می گفتید مادر عیسایی، چقدر زن اذیت شد، ولی برای خدا هم رسالتی کرد. تا اینکه حضرت زکریا علیه السلام به اینها گفت که خانم شوهر پیامبر بود و درست گفته که عیسی از ماست، عیسی از شماست، ولی عیسی انقدر خوبه که تو هم که خوبی باز عیسی مادری میخواد، پس تو هم بهتر. و این مریم مادر عیسی است. چقدر طول کشید، چقدر زخم زبان ها شنید. بالاخره مسیر ایمان سختی های خودش رو داره. تا این مریم شخصیتش شکل گرفت. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. یک زن تو معبد، حضرت زکریا شوهر خاله او بود و او را از طفولیت تکفل کرده بود و کفلها زکریا. می رفت گاهی یه سری بزنه به مریم، مریم بچه بود، می دید که غذاهای گوناگون، میوه های قیر فسک تو اتاق مریم. انالک حاضا، اینا رو از کجا آوردی؟ این عمد الله، از نزد خداست. انسان اینقدر جای رشد داره، منطقه رزق من اندلاهی نصیب کسی میشه که کارش خدایی باشه، فکرش اندلاه باشه. ما آتون مدیریت گاهی صفات رزیلمون مثل حسد موندی، مثل غضب موندی، اینا رو که سامان دادیم جدا، بعد باید خالص‌تر و خالص‌تر و خالص‌تر بشیم. و صنع خدا اینه که زوجیت را در عالم آفرید. کل بشین خلق ما زوجین اثنین. و بلندترین علل سعادت و فضیلت یکی از سلسله رجال ایستاده و اون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد. و یکی از سلسله نساء و زنان ایستاده و اون حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اللهم صل علی محمد. انسان انسانه. من تو قرآن که نگاه میکنم میبینم که قرآن الگودهیاش تمامه، برای مرد هست، برای زن هست، و هر کسی یک انسان شد یک انسانه. یعنی چی؟ یعنی ظرفیت رشد را تا بالاترین قله کمال داره. نگاه دین به زن یک نگاه ارزشمندی است، ولو بعضی ها قرائت و نحوه برداشت خودشون رو به عنوان دین القا کرده باشه. نه، زن و مرد اونتا که در کنار هم برای چه قرار میگیرن؟ برای سکونت. سکونت یعنی چی؟ یعنی آرامش. آرامش، آرامش روح و روان، آرامش تمام ابعاد زندگی. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. سکونت نصیب انسان میشه. و از همون ابتدا خدای متعال حضرت آدم را آفرید، فرمود تو سوره بقره نگاه کنید، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، شما و همسرت بهشت. بعد اینکه قرآن خواست تحییز بده حضرت آدم را از اینکه خطراتی هم هست حالا که تو بهشت وارد شدید، خطراتی هم هست، فرمود چی؟ فرمود یا آدم، راجع به شیطان فرمود یا آدم انهو عدو لکر و لزوجک، این شیطان دشمن توست و دشمن همسرتون. ببینید قرآن این را موازی داره پیش میبره. خیلی است. انسان ارزش داره، انسان قابل مدیریته، چه زن باشه چه مرد، انسان در راستای این مدیریت باید خیلی تعلیم و تعلم رو مد نظر قرار بده تا رشد کنه. تمام مبانی فرهنگی بهتر شدن مواد ابلاغ رسول بوده، یعنی رسالات انبیا در راستای این بهینه‌سازی فضا برای ارتقا و بهتر شدن و بالاتر رفتن و به قلل فضیلت رسیدن، و این زمینه برای هر دوشون هست. منتها اینا در کنار هم ترمیم می شود، در کنار هم به سکونت می رسند، در کنار هم به آرامش می رسند. بعدم قرآن پرهیز داد، فرمود که یا آدم فلا یخرجنکما من الجنت فتشقی، مواظب باشید که شیطان می خواد شما را از بهشت بیرون. ما فرزندان آدمی هستیم که از بهشت بیرون شد و بنا شد طریق سعادت رو خودش طی کنه، استمداد کنه از عطاف الهی و هی رشد کنه رشد. و شیطانم قسم خورد که من نمیگذارم، من اینها رو در مظلات قرار میدم، در فتن قرار میدم، در قبایه قرار میدم، در اقتباع میدازم، در گمراهی میدازم. خداوند فرمود من باکی ندارم، من ظرفیت انسانها را دادم، تذکرات لازمم داده شده، رسول و انبیا آمدن، مواد علمی هدایت در اختیار اینها قرار گرفته، فقط اینها باید بدانند، اجرا کنند، رشد کنند، به سمت سعادتمندی برن. نهایتش اینه که و قلیل من عبادی الشکور، مایه و ماده اصلی حرکت رو به رشد قدردانی از موقعیت هاست، نگاه صحیح به زندگی است، نگاه صحیح به ازدواج، نگاه صحیح به رشد. این ها را خدای متعال ارائه کرده، برای هر کدامم الگویی ارائه کرده که مواظب باشید طریق و صراط، صراط مستقیم معرفتی. بیش از اینها الگوهای قرآنی که در اختیار قرار داره، که برای مرد جدا، برای زن جدا. قرآن همیشه تذکر میده که اون هویتت رو پیدا، اون شخصیتت رو پیدا، اون توجه به خیشتن و به خدای خیش را مد نظر قرار بده. اگه اینو پیداش کردی خواهی رفت، خواهی رفت، یعنی بدتر از موقعیتی، بدتر از همسر فرعون که هیچ زنی براش پیش نمیاد، که شوهری داره که آنقدر شخصیت پیچیده‌ای داره که قبیله قبیله و قوم قوم و اقوام مختلف مصر میان به ربوبیت او ایمان میارن، در مقابل خدای عهد و وعده. ادعای خدایی میکنه و خیلی قبایل مصری میپذیرن، اما تو همین خانه یه خانمی هست که نمیپذیره. خیلی حرفه، خیلی حرفه، خیلی این هویت داشته، خیلی شخصیت داشته، تو خانه فرعون زندگی کرده، این همه محبت دیده، زندگیش اینجاست، ولی میگه لا اله الا الله، فقط خدا. شما این رو مقایسه کنید با اون زنی که حتی در امور جزئی عبادی مثل نماز اول وقت، مثل بیدار شدن نماز، فرض کنید که اول وقت سحر، نماز شب، نگاهش بینید که یکی مثلا فرض کنید که شوهرش آیا نماز بیدار میشه این صدا میزنه، یا اگه اون اهلش نیست اینم اهلش نباشه. نماور طرف شوهرش فرعون بوده، همه می آمدن ایمان می آوردن، این میگه لا اله الا الله، این خیلی هویت، اینو بی خود که سر راه انسان ها و اصوه انسان ها و مسلمان قرار نمیدن که. فرعون ذل اوتاد، ذل اوتاد یکی از طرق شکنجه فرعون، دست و پاهای افراد رو روی تخته هایی می گذاشت و روی زمین و بامیخ تو دست به اینها می کنید. این زن رو شکنجه می کردن که ایمان بیار به فرعون. گفت الله الله، این الگوی زن مریم، کسی که بار روح اللهی رو بلند کرده، کسی که یک دور ارتباط با آسمان داشته، کسی که قضا از من عند الله از برش می آمده، کسی که صدیقه بوده، کسی که پاک بود، این هم اینا جایگاه زن رو داره تعریف میکنه قرآن. کمه تا برسیم به فاطمه زهرا سلام الله علیها که حقیقت اهل بیت علیهم السلام هرچه هست از این مادره. کمه چی اختلاف میذاره بین اختلاف های طبقاتی بین زن و مرد؟ اونم از لسان دین و زبان دین، دین این الگوها را قرار میده در کنار هم، اینا پیام نداره. چرا؟ خیلی خوب، ما از حس الگویی داریم، تمام. اگر از حس الگویی تمام باشیم، یعنی قدرت قرار گرفتن در این طریق هدایت و ولایت و حسنت و پاکی تا قله های فضیلت را داریم. پس ظرفیت ها فراوانه، فقط مشکل ما کیفیت مدیریت و برنامه ریزی است برای کارهای خودمون. ما غالبا زمین خورده گاهی نفسانیات خویشیم، گاهی بیقراری خویشیم، زمین خورده بیقراری های خویشیم، گاهی زمین خورده تعجیلی، گاهی زمین خورده نادانی هستیم. این خورم که همش راه باز به سمت کمال و رشد. چه میخواییم از خدا؟ به برکت این چهار دههی که از انقلاب میگذرد، چه زنهای دانشمندی، چه زنهای قرآنی، حافظین قرآن، چقدر ما داریم اینها آثار و برکاتش مال نسل‌های بعده. مخصوصا زن موجودی است که خدای متعال به گونه‌ای قرار داده که ظرفیت‌های سعادتمندی رو تو یک نسل، دو نسل، سه نسل بعد میتوان دید، ولی اگر به فساد کشیده بشه خیلی زود یه جامعه رو از بین میبره. عفت، پاکی، پاک دامنی سرمایه دین خداست، سرمایه اهل بیت. هوشیاری سرمایه ایست که سرمایه های الهی. شما فکر میکنید حضرت زینب کبرا سلام الله علیها از روز عاشورا که نیست، فردای روز یازدهم، روز بعد از عاشورا که حرکت کردن در مجلس عبیدالله ابن زیاد در کوفه، امیر کوفه بود، امیر بصره بود، با حفظ سمت امیر کوفه هم شد، مجلس آراست و سرا را بیاورند. فکر میکنید زینب کبرا سلام الله علیها چگونه مدیریت میکرد این آمدن را؟ چه تو خود کربلا، چه تو راه، چه در مجلس ابن زیاد و چه در شام در مجلس یزید. عجیب، اگر انسان تاریخ را نگاه کنه میبینه که ایمان مخلوطی است از هوشیاری و مدیریت. چنان لباسی بپوشه که چشم کسی متعرض او نشه. تعداد کنیزکانی که دور حضرت رو میگرفتن، کیفیت ورودشون در مجالس، صحبت هایی که به اندازه ضرورت باید، اینا همه هوشیاری هایی است که حاصل ایمانه، حاصل پاکدامنی است، حاصل ارتباط با خداست. و هر کسی که از همه اول نمیدن که ما این طریق اهلی، اگر جامعه ما پاک زندگی کرد، نسل‌های خوبی بهره‌مندند از این ملت، نسل‌های خوبی به این کشور بهره‌مند است از نسل‌های موفق. و حجاب یکی از اون اسباب که نگاهبانی میکنه زن را، مدیریت میکنه زن را. بله، ممکنه کسی حجاب داشت، چادری علی داشته باشه، ولی مدیریت نخواد بکنه یا بلد نباشه. مدیریت عفت، پاکدامنی در این حجاب گفته که سرمایه ملت ماست. یکیش زنها فوق العاده الحمدلله باهوش، باذکاوت، انسانهایی هستند که هیچ تفاوتی در عالم خلقت نیست. اونقدر که یک مرد میتواند رشد کند، به قله فضائل برسد، یک زن میتواند رشد. منتها کیفیت مدیریت مهمه، رفتن این راه مهمه، صبوری مهمه. صبوری میخواد هر زندگی سختی های خودش رو داره. فکر نکنید با یه سری قواعد تفضیل فیلم شده در فضاهای مجازی که نمیشه زندگی کرد. عالم حقیقتی دارد، انسان آفریده شده است و مقصدی دارد. باید به عنوان یک انسان به اوج و به قله و به بلندترین قلل فضیلتی برسد. حالا به بعضی از رفقا هم گفتم، مثلا توی این اختلافاتی که گاهی تو خانواده ها پیش میاد، مشورت میکنن، صحبت میکنی، گفتم من وقتی مرور میکنم به اصله های قرآنی، بله فرعون بود و زنش بود، مثلا دو جنس بودن، این زن موحده، اون ادعای ربوبیت میکنه فرعون. نوح بوده، خودش پیغمبره، زنش مشکل داره. لوط بوده، خودش پیغمبره، همسرش مشکل داره. ولی این ها به هم زندگی میکردن. هیچ کجایی از این موارد نداریم که یه زنی بلو زن فرعون بگید یا نو طلاق من رو بدره یا یه پیغمبری. نه، امر به خود سازی در سایه این توازن بوده. خودت رو ترمیم کن، زندگیت رو برس، شخصیتت رو بساز، نترس، چیزی ضایع نمیشه، فرصتی از دست نمیره. اگر خدا داشته باشی فرصتی لحظه ای از دست نمیره. هر خیری که نصیبی برات میخواسته باشه در سایه صبر میتواند باشه. اگر قائلیم که خدا هست، امکانات هم هست، دست او هم هست. ما گاهی مجذوب فرهنگ غرب میشین، خدا میدونه اینها هدیه‌ای برای ما ندارن. اصالت، شخصیت، پاکی و پاکدامنی در دین ماست و دختر ما باید دختر قرآنی بشه، باید دختر اهل بیتی بشه، باید تربیتش تربیت اسلامی بشه. حالا نگاه میکنه انسان میبینه بعضی از خانواده ها اصلا اسم اون طرف ها حالا به اعتباری یا غرب یا اروپا که میاد او یا چه خبره اونجا، خبر نزد خودت هست. دلت را باید با خدا صاف کنی، پیوندت را با خدا برقرار کنی، صبوری پیشه کنی. بعضی وقتا چه مرد چه زن فرقی نمی کنه، تو مسیر زندگی یه نفر طاقتش تاویش، صبرش کم میشه. خود صبرم باید از خدا گرفت. خداوند اسباب رشد رو برای اون فراهم کرده. ببینید میگه لئن شکر لازیدن، یعنی اگر در مقام شکر گذاری برآمدی، شکر این نیست که تسبیح رو برداره بگه شکرن 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 لله، نه، شکر گذاری یعنی توان تجزیه و تحلیل داشتی موقعیت نعمتها و برکاتی که برای بوده را شناختی. این شکر گذاری است، این زیاد میشه اگر قدردان بودی. یه نفر خدمت رسول خدا عرض کرد یا رسول الله، بهترین حس و حالی که من میتونم داشته باشم یا یک انسان میتونه داشته باشه چیه؟ حضرت فرمودن شاکر باشه. عرض میکنم شاکر بودن این نیست یه تسبیح به چرخونی شکرن لله، شاکر بودن فرع درک صحیحه. یعنی خدا چقدر نعمت بهت داده، کو کدامش رو شناختی، کدامش رو قدردانی کردی؟ این مقام را، این مقام شاکرینه، نه اینکه با تسبیح گفتن شکرن لله بیمه کاری نداره. عرض کرد یا رسول الله در چه مقامی در چه موقعیتی انسان قرار بگیره بهتره؟ فرمود شاکر باشه. عرض کرد یا رسول الله اگه نتونه شاکر باشه، یعنی ظرفیت درک نعمتهایی که اطرافش هست را نداشته باشه، حضرت فرمودن که اگه نتونه شاکر باشه صابر باشه. آخه میدونید گاهی از اوقات انسان کار خودش دست خودش میده، شاکر نبودی یه سری مشکلات میاد دوره، مجبوری صابر باشی. شاکر اگه نبودی بر اثر نشناختن موقعیت نعمت ها یه سری آفات یه سری مشکلات خانوادگی و و و میاد دوره، کنارت رو میگیره. گفت یا رسول الله اگر نتونست انسان شاکر باشه فرمودن صابر باشه. عرض کرد که یا رسول الله اگر نتونست صابر باشه، صابر کسیست که میدونه شاکر نشده، بلا هم و مشکلات و فتنه و گرفتاری هم دورش آمده و میدونه که باید صبوری کنه. گفت اگر نتونست صابر باشه فرمودن ساکت باشه. گاهی از اوقات انسان شاکر نیست، صابرم نیست، و در از ساکت باشه، هیچ صحبت نکنه، کار دست خودش بده. گاهی از اوقات تنش‌های زندگی رو ما بر اثر همین عدم سکوت ای تنش‌ها رو زیاد می‌کنیم. حتی اول ساکت باشه، خدا میدونه این سکوت چقدر برکت داره. اگه شاکر نتونست باشه، صابرم نتونست باشه، ساکت باشه. درخل حالا ناراحتی همه رو نریز بیان توی زندگی مشترک رو، چه مرد باشه چه زن، تشنی همه رو به زبان نیار، بذار خودشه برای اخلاصی که داری، برای اون ارتباطی که با خدا داری، بذار پای صبوری، پای شکوری نذاشتی، پای صبوری بذار. و یا رسول الله اگه صابر نتونست باشه، بنده ساکت باشه. عرض کرد یا رسول الله اگه ساکت نتونست باشه، حضرت یه جمله‌ای فرمودن به آخر خطه. و یا رسول الله اگه ساکت نتونست باشه، فرمودن الموت اولا به، این آدم بمیره بهتره. شاکر نیست، صابرم نیست، ساکتم نیست. خب این چه درد میخوره؟ این سه مرحله خیلی فاصله بینش هست. انسان میتونه ساکت باشه و از خود همون سکوت روزنه هایی اصلا صبوری رو بهش یاد میده، به مرحله بعد راه پیدا کنه، یعنی به صبوری. میتونه با سکوت به شکرگزاری راه پیدا کنه، میتونه با صبوری به شکر شاکر بودن راه پیدا کنه، شاکر نعمت های خدا باشه. خلاصه یک دوره انسان شناسی عملی و تقرب به تعالی معلول یه سری قواعد دقیق ایمانی است و این دقائق ایمانی و این قواعد ایمانی همه در متن قرآن هست و در معارف اهل بیت عصمت و طهارت هم هست. پایه و اساس سعادت مندی این ازدواجه هست، این فرزندان شدن هست، این صبوری کردن هست، این قدردان شدن هست، این سکوت کردن هست. همه خیرات و برکات از خانه و خانواده شروع میشه. سفارش اضافه‌ای که حالا بر عرائض گذاشتم بکنم اینه که گاهی از اوقات پیش میاد برای خانم ها که بعضی عبادات رو زیاد نمیتونن انجام بدن. نمیخواد خودتون رو نگران نکنید، عبادت زیاد شد بهتر، نشد همه انسان مساوی با عمل عبادی زیاد نیست. پیغمبر خدا فرمودن اخلص العمل یک بکل قلیل منه، عمل رو خالص کن کمش هم بس، کمش کفایت کن، نگران نباشیم. ما مجبوریم مدیریت کنیم اوقاتمون رو، مجبوریم مدیریت کنیم زندگیمون رو، اولویت بندی کنیم، گذشت کنیم برای خودمون، برای فرزندانمون، برای زندگیمون، برای جامعهمون. و یک امانتی که به نام قرآن و اهل بیت از نسل‌های قبل بر اثر گذشت‌ها، خون دل خوردن‌ها، حاصل زحمات همه ی رسول و انبیاست، اینا الان در اختیار ما قرار گرفته. ما باید منتقل کننده این فرهنگ رشد باشیم به نسل‌های بعد و در انتقال این فرهنگ رشد طبقات فرهنگی همه حرف برای گفتن دارن، دارن هم زحمت میکشن، دستشون هم درد نکنن. از قبل از آموزش و پرورش گرفته، قبل از یعنی مسائل آموزشی مدرسه گرفته تا دانشگاه ها. ولی صحبت این است که ما در جامعهی داریم زندگی میکنیم، جامعه قرآنی بعد از 40 سال، در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که فهم مردم رشد یافته، در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که مسائل دینی رو دستبندی کرده میخواهند و الزاماً باید حوزه‌ها برنامه داشته باشند برای این قضیه. تا الان مدیریت حوزه‌ها به گونه‌ای داشته حرکتی در طول تاریخ میکرد، حالا زمان صفویه بوده، حالا زمان قاجاریه بوده، زمانهای خیلی اوزمان برقرار بوده. در این 40 ساله ساماندهی داره میشه ولی خیلی کار داره و مرکز مدیریت سامانه فرهنگی دینی قرآنی ولایی حوزه های علمی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.